سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدی و الفائزین بلقائه الشریف، آمین رب العالمین. من اولا اینجا شرمنده هستم، برای اینکه من نمیدونستم اینجور یه قاطبه علمای تشریف آوردن اینجا. من اومدم مثلا تعجب کردم، فکر کردم مثلا جمعی از دوستان علاقمندان ستادها و اینا همه با هم هستن، حالا مثلا توش هم برخی از علما و روحانیون حضور دارن. شرمندگی شد این همه راه شما تشریف آوردید، من باید 100 دفعه من خدمت شما میرسیدم. این ادبیات دولته، من عذرخواهی میکنم از شما، واقعا نمیدونستم اینطوریه. وگرنه خب شیراز برنامه میذاشتیم من خدمت شما میرسیدم، دامغان میذاشتیم، قم میذاشتیم من. این خیلی ساده بود و این موجب شرمندگی بنده است. با عذرخواهی میکنم از شما. خب صحبت کردن در جمع علما سخته به طور طبیعی، اما برای من سخت نیست، علت داره. برای اینکه ما همین پای منبرا بزرگ شدیم، با روحانیون و علما هم سفره شدیم، پای درس نشستیم. اون چه که بنده و امثال بنده مطرح میکنیم مگه از یه جای دیگه میاد؟ ما هر اون چه که در مکتب درس روحانیت علما شخصیت ها یاد گرفتیم و واگذار میکنیم، باز میگیم، چیز جدیدی نمیگیم. که این بحث باشد که از اساسا نظریه مطرح بشود، من از یه جا خواستم وارد بشم، از همین جا خواستم وارد بشم، که بعد حالا این نظریه آیا جای گفتن دارد یا ندارد. اولا اصلا بحث بشیم از یه موضوع دیگه مطرحه، مگه یه نظریه جدیدی داده شده است که یه کسی از من میپرسد که تو تحصیلات چه داری، کجا درس خوندی، بعد چه کتابایی نوشتی؟ خب اگه قرار باشه کسی حرف نزنه چطور کتاب مینویسه؟ اونم نباید بنویسه که. من کتابم مینوشتم و همین سوال باقی بود، تو به چه دلیل کتاب مینویسی؟ و کجا درس خوندی کتاب مینویسی؟ موضوع اصلا این نیست. مگه نظریه جدیدی آمده؟ مگه اندیشه دیگری است که آمده؟ تو بعد این بحث بکنیم که اصلا چرا بگیم؟ کی باید بگه؟ کی باید بگه؟ اگر چنین چیزی است بحث دیگری است، ولی من عرضم اینه که اصلا ما همچین چیزی نداریم. من خدمت وعاظ محترم عرض کردم، اولا من تذکر بدم، ما نه استفاده تبلیغاتی کردیم، نه جای حرف زدیم، نه مصاحبه کردیم، ما حرفی نزدیم، نه حتی فیلمش پخش کردیم. سایت ها شروع کردن به نوشتن، از همون اول دروغ رو نوشتن که آقا در اونجا پا شدن اعتراض کردن، داد و بیداد کردن، فلان کردن، همش دروغ بود. کسی اعتراض نکرد. اونجا دو نفر از البته دو نفر سوال کردن، دو تن از آقایون، یکی از آقایون که از طرفداران پرپاقرص آقای دکتر احمدی نژاد، آدم شریف، متدین، واسواد، پا شد گفت آقای مشایی حالا این حرف رو زدی، من یادداشت کردم، بحثی هم ندارم، شما یه سال سکوت کن. چرا؟ چون حالا اینا متمرکز شدن میخوان یه چیزی بگیرن ازت، یه سال شما سکوت کن. چرا سکوت کن؟ دلیلش هم خودشون توضیح دادن، گفتن هزینه درست میکنی برای دولت احمدی نژاد، برای شخص های احمدی نژاد هزینه درست میکنی. این حرفا که میزنی ها، این چیزایی که میگن درست میکنن، هزینه درست میکنن. یک نفر حرف زد اینجوری، یکی دیگه از آقایونم پا شد با احساسات گفت که آقایان و علما، این آقا حرف ما رو میزنه، بیان ما رو میزنه، با احساسات بیان کرد. دو نفر بیشتر حرف نزدن اصلا، بقیه سوال داشتن، سوال شده بطره کردن، سوال هم عمدتاً همینا بودن. دو سه تا هم که برادر عزیزمون اضافه کرد، منم اگه برسم دو سه تا من اضافه میکنم خودم، یا میرم خدمت شما. خدا پدرش بیامرزه، از هندوستان گفت که ما بگیم بابا من در تمام عمرمون دو دفعه ما رفتیم هندوستان، اونم دو دفعه ماموریت اداری رفتیم هندوستان. بقول ایشون همه اسنادش هست دیگه، یه نفر که میگه من هفتگی میرم هندوستان، دو هفته یه بار میرم هندوستان، ماهی یه بار میرم هندوستان. ها
حالا اینکه چرا هندوستان؟
هندوستان چی داره مثلا؟ هندوستان لابد همون مرتضی است دیگه، چون هندوستان اون یکی میگه هندوستان لابد جان؟ اونجا اتفاقا یکی گفت که آقا جن کرمانی رو بگو. گفتم ببخشید من مازندرانیم، کرمانی ها رو برو از اهلش بپرس. که خندید که منظور من کجاست. خب همین یه جمله اول بگم. اون هندوستان ما دوبار رفتیم، یه بار با آقای احمدی‌نژاد من رفتم جلسه رسمی، یک بار هم من رفتم در سمینار یک ایرانی که از قدیم اونجا بوده شرکت کردم سالیان پیش، با اساتید زبان فارسی، با انجمن دوستی ایران و هند جلسه داشتیم. بعد من که رفتم خب معاون رئیس جمهور بودم، مثلا از اینجا پاسمون رو به وزارت خارجه می، پاس نداریم دست موکه، پاسمون دست به وزارت خارجه است. من بدون اجازه رئیس جمهور که نمیتونم سفر برم، تا حالا سفر خارج از کشور باید ایشون موافقت کنه، سفر خارج از کشور وزارت خارجه باید تایید کنه. اینو به این دلیل میگم، فردا میگم مثلا رفته سریلانکا، اونجا مثلا یه چیزیه، خب بگیم که شما مکانیزم رو بدونید. ما خودمون نمیتونیم سفر بدیم که وزارت خارجه سفر ده، ما اینجا با محافظ میریم، محافظ همراهمون است، دم پای هواپیما، نه اونجا اتاق، ما ماشین میان به قول خودشون پروتکله، با ماشین میان پای پلکان هواپیما ما رو سوار میکنن میبرن سفارت. من که از سفارت نمیتونم بگم آقای سفیر اجازه بدید ما بریم یه قدم بزنم، چیزی نداریم که. طبق برنامه با این ملاقات داریم، با اون ملاقات داریم، هر برنامه‌ای هست سفیر طراحی میکنه، که من که نمیتونم در هر کشوری که برم خودم برنامه بذارم که سفیر ما رو میبره، هر برنامه‌ای هست اجرا میکنیم برمیگردیم. حالا این موضوع به کناری، وقتی این مسئله هندوستان، یا حالا من گفتم این دوستمون برادر عزیزمون یادشون نبود، من یادآوری هم کردم گفتم اون لابلای درختان هم فلانی رفت و آمد، اونم بگود خیلی حساب بوده دیگه، تو این سایت ها ما چیزای مختلف شنیدیم. گفت ما حافظ این ماشین رو نگه دار، این چیزی که ما خوندیم نگه دار. بعد رفت لای درختان، بعد از مدتی برگشت حالش دگرگون شده بود. حالا مثلا در عمرم حالم دگرگون نشده، اصلا هیچ وقت دگرگون نشده حالا، بعد برگشته حالش دگرگون شده. خب حالا حالش دگرگون شده بعد چی شده؟ بعد گفته که من حضرت امام عصر رو زیارت کردم فلان. مگه حضرت امام عصر لای درختانه؟ من اول که این چیزا رو شنیدم خندم گرفت، گفتم الحمدلله رب العالمین که این دم خروس نشان میده، چون آدمی که این حرفا رو میزنه همه کسانی که مخاطبن میبینن که واقعا این آدمایی که حرفا رو میزنن منطق ندارن رفتن سراغ اینا، چه اینا چه نباید کسی باور کنه. منظورم نقد به سوال این برادر عزیز نیست، ایشون سوال مطرح کرده که چون هست گفته بشه. ولی بعد یکی از دوستان ما از مجلس آمد، مجلسی نبود خودش، یعنی نماینده نبود، آمد گفت فلان نماینده بودن از من سوال کرد، گفت این قضیه مرتضی 400 ساله چیه، راسته؟ من واقعا تعجب کردم، گفتم جامعه اسلامی انقلابی داعیه مبارزه با شرق داره، با غرب داره، نظام غربی رو زیر سوال برده، نظام شرقی رو زیر سوال برده، نماینده مجلس هم تردید داره، میگه این مرتضی 400 سال ماجراشی، با 400 سال اصلا کی زنده است الان، کجا داریم از این آدم 400 سال زنده باشه؟ خبرم میدونید که اونا برای اینکه خبرها رو تأثیر گذار بکنن میگن که دروغ ها رو باید دو جور، باید دروغ گفت که اثر کنه، یکی باید دروغ بزرگ گفت، این حرف گوبلزه، رئیس تبلیغات نازیسم هیتلر، دروغ باید بزرگ گفت، دو این که دروغ با جزئیات بگی، یعنی تو اینقدر جزئی بگی هر کی خبر رو میخونه باورش بشه. بعدم در اون خبرها نوشتن که اون آقای مرتاز، جالب این است که اون آقای مرتاز 400 ساله از ایران فقط یک نفر را به حضور میپذیرد، هیچ کسی دیگر هم به حضور نمیپذیره. اینا همه حرفاییه که این خبر من که اول فکر کردم اینا واقعا جوکه، ولی بعد دیدم نه خیر، بعضی آمدن ما گفتن آقا این قضیه چیه، لابلای درختان چیه. حتی یکی از آقایون بزرگا به من گفت که ما در یه جلسه خدمت مقام معظم رهبری نشسته بودیم، یکی آمد گفت آقا این همچین ماجرایی و ایشون حالش در ماشین به هم خورده بود، گفته که من به من الهاماتی شده است و چی شده است که ایشون میگفت که آقا فرمودن آقا این حرفا درست نیست. والا ما دو بار بیشتر هند جواب سوال یه سوال بدم، ما دو بار بیشتر هند نرفتیم، یه بار با امجد رفتیم، یه بارم با یک هیئت رفتیم، اصلا تنهایی که سفر نمی‌کنی. بعدش هم اونجا با نخست وزیر اونجا ملاقات کردیم، با رئیس جمهورش ملاقات کردیم، با وزیر فرهنگش ملاقات کردیم، با انجمن دوستی در سمینار شرکت کردیم، دو جمع سخنرانی کردیم در این سمینارها و با اساتید زبان فارسی که از قدیم الایام اونجا هستن. من که ملاقاتی با مرتضی 400 ساله نداشتم، بلی اصلا فکر میکنم مرتضی 400 ساله خودش قصه است، دروغه. نه من نیست کسی مرتضی 400 ساله کیه؟ این یک. اونایی که گفتن من سفر میکنم، من فکر کردم یه پروژه است، هفته بعد بگن که این تیول ارز میکنه، لابد با تیول ارز میرود، چون از این بدترم گفتن. کسی آمده خدمت آقای دکتر احمد نژاد گفته که آقا فلان شخصیت بسیار ارزشمند، گفته میگن مشایی احمدی نژاد رو سحر کرده. شنیدی لابد؟ یه سحرم آمد. من عجیب میدونم اصلا جامعه ما، شاید ما متوجه نبودیم، جامعه ما چطور ظرفیت داره این حرفا رو بپذیره. من یه روزی خدمت آیت الله خزالی عرض کردم، گفتم آقا ما تا به حال جبهه دین، دیانت، تفکر شیعی، تفکر اسلامی، طرف ایمان، طرف خدا، اون طرف رو متهم کرده به سحر؟ همش برعکس بوده. این طرف باطله، طرف انحرافه، که طرف شیطانه که طرف حق رو متهم به سحر میکنه. چرا اینطوریه؟ دلیلش روشنه، چون کسی که میگه فلانی ساحره چه قصدی داره؟ قصدش چیه؟ قصدش اینه که بگه آقا اصلا گوش نده، اصلا نبین، اصلا نرو. بگن آقا جمع حق باشه، هر کس میگه باطل میگه. بله ما میدونیم کمونیسم باطله، میدونیم مکتب اگزیستانسیالیسم باطله، میدونیم اومانیسم غربی باطله، میدونیم لیبرالیسم باطله، ولی ما نمیگیم که آقا نرید سر میشوید. نه برعکس، میگیم این تریبون. من بارها در تریبونهای مختلف در داخل و خارج گفتم ما برآمده از نظام اسلامی امروز در اما خیلی از دانشگاه‌های دنیا گفتم هر جایی کرسی دایر بشود، نشستی برگزار بشود، بیاییم بحث کنیم نظام مدیریتی دینی ما و هر نوع نظام مدیریتی، ما آماده بحثی الان میگه اساساً حق ندارد، جبهه حق نداره که بیاد راه رو ببره، که چون اینجا یه سری آدمایی که اون طرف خط وایسادن، شما این خط قطع کنی گفتگو رو بحثو، اونا همون جور در بطلانشون میمونن. باید بیای میدان بدی، فرصت بدی تا ببینی حق چیه، باطل چیه. البته از آیت الله خزالی هم تایید فرمودن، گفتن ما طلا نداشتی مشایی باطله. خب بیم بحث کنیم دیگه، اگه تو حقی چرا میگی این سر میکنه؟ تو که حق نداری اینو بگی، تو باید بیای بگی که مشایی چی میگه، چی میگه. بعد دین ما در برابر سحر مگه چیزه شکست خورده است؟ هست؟ یعنی ما در برابر سحر ناتوانیم؟ قدرت نداریم؟ نور خدا در سحر هضم میشود؟ این چه منطقی؟ اول دلیلش میگم چرا این؟ اگه وقت کردیم دلیلش من میگم چرا این؟ ولی اگه اینو بس بدون دیگه همه یکی میمونه، ولی میذارم آخر. ولی خواستم میگم اصلا این منطق باطله. جبهه باطل جبهه حق رو متهم به سحر و جادو میکنه. پیغمبران متهم به سحر و جادو بودن، اولیا و اوصیا متهم به سحر و جادو بودن. چرا؟ برای اینکه اصلا مردم نرن پیش اینها، چون میدونستن برن پیش اینها کارشون تمامه. در مورد حضرت نوح عجیبه، من اونجا از پیامبران مختلف اسم بردم ولی همه حضرت نوح رو میگن. در مورد حضرت نوح و بعضی که مطرح شد و بحث های دیگری که مطرح شد سوال نشد. من اضافه میکنم راجب انسان و خدا و بعضی بحث های دیگه جنبی. من یک دو سه دقیقه یه مطلبی رو خدمت شما عرض کنم، بعد بگم که این بحث چیه، من چی گفتم و چرا لازم اینو بگیم و کی باید اینو بگه. بعد شما ببینید این بحث رو کی باید بگه. ببینید امام رحمت الله علیه وقتی رهبری انقلاب رو بر عهده گرفتن میدانستن که عهده داشتن رهبری سیاسی یک جامعه و مدیریت یک جامعه یعنی پذیرش همه مسئولیت های اون جامعه دیگه. همون روز که اعلامیه می نوشت مردم بریزید خیابان، فکر میکنید هر کس میتونست؟ نمیتونست. این جسارت میخواد، این شجاعت میخواد، پای خون مردم در میانه، پای جون مردم در میانه. یا اعلامیه بنویسید در پاریس مردم بریزید خیابان تظاهر کنید، بیان از امام، تظاهر کنید بریزید تو خیابان. خیلی نمیتونستن این کار رو بکنن. ایشون پذیرفته مسئولیت رو. چرا؟ برای اینکه باور عمیق دارد که اندیشه دینی از اساس برای حکومت است. اندیشه دینی، مکتب دینی از اساس آمده است تا حکومت را مستقر کنند. همه انبیا و اولیا ماموریتشون این بود که بیان حکومت را برپا کنند. البته این که من میگم همه شاید همه نباشن، چون برخی از پیامبران آمدن که برای خانواده هاشون بودن، بعضیا برای خودشون بودن. حالا بحثی نداریم رو اونا، من نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی شاید همه ماموریت نداشتن. ولی حداقل پیامبران و اولوالعزم، اونهایی که دارای رسالت بودن، همه انبیا که رسول نبودن، رسالت بودند، ماموریت داشتند به نسبت جوامعشون. اولوالعزم ها هم اندیشه هاشون جهانی بود، دعوتشون هم جهانی بود. معناش اینه که اونها میخواستن جامعه جهانی بر اساس اندیشه های الهی رو برپا کنن. حالا ببینید این اتفاق در تاریخ افتاده است یا نیفتاده است. قبل از اینکه اینو بگم، این معنا رو بگم که این بحث چرا امروز ضروری است. بعد از حاکمیت کلیسا و ضربه‌ای که کلیسا به حوزه اندیشه الهی زد، با عملکرد جاهلانه، با دکانداری، با منفعت طلبی رهبران کلیسا، کار به جایی رسید که یک فشار عمیق در درون جامعه شکل گرفت برای فرار از نظام حاکمیت کلیسا. یک دین غیر دانش بنیان، یک اندیشه غیر منطقی و ناسواب که در دایره عقل انطباق عقلی، کلامی و فلسفی ندارد، ظرفیت توجیه انسان، تفکر انسان رو نداره، بعدم به همین دلیل میفته در برابر علم میسته و تقابل بین دین و علم شکل میگیره، در حالی که اصلا دین با علم کجا تقابل داره؟ ولی او باید تعریف غلط از دین در برابر علم میسته، معلومه که محکوم به شکسته و بعدم محکوم به شکست میشه، بعدم رنسانس شکل میگیره. بعد یواش یواش میرن به این سمت که به طور کلی این اندیشه رو جایگزین بکنن که دین با همه لوازمش، با همه مسائلش، یک مسئله شخصی است، جنبه معنوی داره، مربوط است به نفسانیات، مربوط است به درونی انسان، مربوط است به مسائل فرد با خدای خودش، ربطی به دیگران نداره، ربطی به جامعه نداره. هر کس میتونه همطور فکر بکنه که بعد در عرصه حکومت سکولار مطرح میشه، در عرصه اقتصاد لیبرال مطرح میشه و همینطور مسائل دیگه که الان بله بحث ما نیست، شما بهتر از من اینا رو میدونید. اونا رفتن سراغ این که دین کارکرد اجتماعی به این معنا که وارد سیاست بشه و حکومت بشه و مدل و الگوی یک نظام همه جانبه مدیریتی بشود ندارد. این چند صد سال است که در غرب مطرح است. چند صد سال مطرحه و پذیرش فراوانی هم در دنیا پیدا کرده. بسیاری از نظام‌های سیاسی امروز حتی در سرزمین‌های اسلامی هم از همین الگو تبعیت می‌کنند. همینجا رو چرا راه دور بریم؟ قبل از دولت نهم مدعیان مدیریت جامعه اسلامی در اینجا چی می‌گفتن؟ همینا رو می‌گفتن. یعنی اونا هم به این نظر رسیده بودن که دین یه مسئله شخصی آدماست. چقدر نوشتن، چقدر گفتن. عزیزان من، انقلاب اسلامی یک زمین لرزه 8 ریشتری بود. در کجا؟ در اقتصاد و عدالت؟ نه، این خیلی مهمه، ولی پیش از اون در حوزه اندیشه است، در حوزه تفکره. برای که مکتبی رو عرضه میکنه و معتقده که این مکتب میتواند انسان و جهان را اداره کند و نجات ببخشد. فروپاشی نظام کمونیسم، بن‌بست نظام غربی، انحطاط اخلاقی در جهان غرب، همه اینا محصول نگاه‌های غیر الهی به انسانه. این اندیشه انقلاب اسلامی ایران. اینا به دنبال این هستن بگن دین کارکرد سیاسی نداره. خیلی از اینا اصلا کارکرد سیاسی دین در تاریخ رو منکر می‌شوند. برخی از اینا کارکرد سیاسی دین در تاریخ را منکر نمیشن، بدتر از انکار، چنان وانمود میکنن که هرگاه که دین در عرصه سیاست ورود پیدا کرد، بروز و ظهور پیدا کرد، همون وقت است که جامعه به انحطاط رفته است. البته سند مدرک کم هم ندارن. چرا؟ برای اینکه در تاریخ مدیریت‌های دینی که همه سالم نبودن. بعد پیامبر بزرگوار اسلام مدیریت دست که بود؟ اسنایی برا. بعدش دست که بود؟ بعدش دست که بود؟ بعد اومد چند ماه کمتر از 5 سال یا چند ماه بیشتر از 3 سال دست مولا امیرالمومنین علی علیه السلام بود. اونم برین نگاه کنید که چه علی علیه السلام آوردن. آیا واقعا امکانات مدیریتی به علی علیه السلام دادن؟ آیا شرایط رو فراهم کردن که علی علیه السلام آنچنان که میخواهد مدیریت بکنن؟ بعدش هم که دیدید چه شد و تا الان این دوران بنام پیغمبر حکومت کردن، خلیفه بودند برای جامعه اسلامی. اما ای کاش که اینها ادعای دین اصلا نمی‌کردند. بهتر شما می‌دونید. در خیلی از جوامع دیگه خیلی‌ها ادعای دین کردند اما بر مردم حکومت کردند، منفعت طلب بودند، فاسد بودند. مگه یکی دو تا دوره است که من نام ببرم؟ همین سریال از یوسف که دیدید. به نام دین حکومت می‌کردند. اینا با سوء استفاده از اتفاقات تاریخی این حکم رو میخواهند سالیان ساله که جا بندازند که اساساً دین ظرفیت ورود به سیاست ندارد. مدیریت جامعه دینی اصلاً شدنی نیست. چرا شدنی نیست؟ میگم خب نگاه کنید ببینید حضرت عیسی آمد چیکار کرد، حضرت موسی آمد چیکار کرد، بقیه چیکار کردن؟ بحث ما چیه؟ بحث ما در مقابل این است. ما میگوییم مدیریت الهی آنچنان که هست، کما هو حقو، در تاریخ مستقر نشده است. چرا اینو میگیم؟ برای اینکه ما معتقد هستیم نظام دینی واقعی حقیقی الهی بر مبنای اندیشه‌های منطقی و عقلی با استناد به منابع اصیل باید در اختیار انسان‌های کامل باشد. این اتفاق نیفتاده است. من مثال زدم، گفتم این که یک تاریخ خراب رو، یک تاریخ آلوده رو ما به پیغمبران نسبت بدیم، این بزرگترین ظلم به پیغمبرانه. مثلا میگیم خیلی خب تاریخ که این همه خرابی داره، اینا پیغمبران اومدن کاراشون هم کردن، همون چیزی که میخواستن انجام شده اینه. خب اگه اینه که پس نظام دینی به در چه میخوره؟ به عکسه، ما باید فریاد بزنیم در عالم که آقا حضرت عیسی علیه السلام کجا مدیریت کرده؟ کی مدیریت کرده؟ حضرت عیسی 33 سال پیغمبر بوده. بر تو با اون چی که نوشتم، این 33 سال آیا مدیر هم بوده؟ چی دستش بوده؟ آیا اقتصاد در اختیار حضرت عیسی بوده؟ آیا سیاست در اختیار حضرت عیسی بوده؟ آیا اجتماع و فرهنگ در اختیار حضرت عیسی بوده؟ حضرت عیسی که پیوسته تحت فشار و تعقیب بوده، بعدم 33 سال، حالا 30 چند سال، گفتن 33 سال رفتن بکشنش. مسیحا میگن که صلیب کشیدن. ما بر اساس فرمایش خداوند در قرآن که میفرماید ولکن شبه لهم، معتقد هستیم که یه نفر دیگه جای حضرت عیسی به صلیب کشیده شده و حضرت عیسی رفته در آسمان ها. فرق که نمی کنه، رفتن حضرت عیسی رو بکشن دیگه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این است که حضرت عیسی، دسترسی مردم از به حضرت عیسی از بین رفته. حضرت عیسی در جامعه دیگه نیست، مدیریت او وجود ندارد. من عرض کردم به نام حضرت عیسی چرا می نویسیم؟ اگر حضرت عیسی بود مدیریت می کرد، اونم مدیریت جامعه که مال پیغمبرانه، فقط مال پیغمبرانه، کسی دیگه حق نداره بگه من مدیر جامعه هستم. مال انسان کامل مدیریت، اگه مدیریت الهی میگه، ما باید از دامن ساحت قدس ائمه و پیامبران اینها رو باید پاک کنیم. اینه دروغه. اگه ما فکر کنیم که حضرت امام موسی کاظم علیه السلام سالیان سال زندان بودن، مگه امام آمدن که زندان باشن؟ برخی از ائمه ما در جوانی امام شدن، عنفوان جوانی، هنوز میان سال نشده شهید شدن. چرا؟ برای اینکه نذاشتن. اما شما جهانی رو فرض کنید، مثال زدم من، گفتم حالا اگه نمیرفتن حضرت عیسی رو بکشن خب چی میشد؟ خب آیا حضرت عیسی 33 سالگی میرفت اون وقت؟ نخیر، میموند، میتونه 300 سال باشه. اون وقت 300 سال نه فقط زنده است، بلکه یک مدیر جامعه است. کار دستشه، اقتصاد دستشه، سیاست دستشه، جامعه چی میشه؟ حضرت موسی 500 سال پیغمبری بود که کار دستش بود، مدیریت جامعه، جامعه دستش بود، جامعه چی میشه؟ فرق میکن. ما ادعا داریم. بعد من اونجا مثال زدم، گفتم این آقایون یه وقت شک نکنن 300 سال 500 سال همینجوری من میگم. نه، گفتم که این که طبیعیه، در قرآن آمده است ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان. پیغمبر یه سنی داشته، مبعوث شده، از زمان مبعوث بودن تا طوفان 950 سال مردم دعوت کرده، بعد تازه طوفان آمده، بعد در روایت تا 2500 سال هم حضرت نوح گفتن. اینم اصلا من راجع به حضرت نوح بحث نکرده بودم، بحث من این بود، گفتم که حالا این غیر طبیعیه که قرآن هم میگه حداقل قرآن دیگه 950 سال الف سنتن الا 50 عاما که نص قرآنه دیگه، این که نیست بگیم حدیث جعلیه، که همین 950 سال هم بپذیریم پس میشه دیگه. خب حضرت نوح هم همینطور بوده. مگه حضرت نوح در این 950 سال که مردم رو دعوت کرد، اوضاع اقتصاد و سیاست و مدیریت جامعه مگه دست حضرت نوح بوده؟ بسیار از نوح میذاریم نیست. این توهین به انبیا است که ما قبول کنیم که حضرت نوح 950 سال مدیریت کرد، محصول مدیریت او این بوده است که آخر سر چند نفر رفتن سوار کشتی شدن. زشت نیست؟ میگم آقا الان اگه بری تو خیابان یه زن روسریش اینجا باشه، میان داد میزن من دیدم. آقای وزیر ارشاد چه کار میکنی تو؟ آقای رئیس جمهور چه کار میکنی تو؟ فرماندار، شهردار، بخشدار، شما چه کار میکنید؟ میگه ما چه کار میکنیم؟ میگه شما چه کار میکنید که وضع حجاب اینطوریه؟ شما دارید از مدیر جامعه میخواهید. میگه تو مدیری؟ نتیجه مدیریتت اینه، اشکال داره. همین سوال از پیغمبران میکنید؟ اگه معتقد به مدیریت پیغمبران باشید که باید سوال کنید که برم پیغمبر اسلام عرض کنم خدمت شما؟ خب نگاه کنید 23 سال پیغمبر چه سختی کشیده، چه رنج کشیده. در حجت الوداع مؤمنین همراهش بودن، می ترسید جانشینش معرفی کنه. از خودم که نمیگم، شما از شما شنیدم، من اگر نیست با بگید نیست، آیه قرآن دیگه. والله یعصمک که من الناس چی بود؟ و این لم تفعل فما بلغت رسالته چی بود؟ حالا بگیم همه مسائل دست پیغمبر بوده؟ نبوده به خدا. اون همه توطئه شده، خیلیاشو ننوشتن. میخوای دم خروس پیدا کنی؟ چرا پیغمبر میترسی؟ ترس که میگم نه این ترس که الان پیغمبر، که منظورم ترس از این که حکم خدا جاری نشه، ایشون بگه نپذیرم. برای پیغمبر این سخته. میگه پیغمبر جان و مال و این چیزا که نمیترسه، یا آبرو و حیثیت که نمیترسه، که پیغمبر انسان خالصه. بعد نگاه کنید، بعد در بستر بیماری است، رفتن ملاقاتشون. کیا رفتن؟ لابد مؤمنین رفتن. فرمود قلم و دوات بیاورید. نظریه نیست که، من از شما شنیدم. فرمود قلم و دوات بیاورید. آقایون علما، آقایون طلاب، قلم و دوات برای چی میخواست؟ علمای ما که نوشتن، علمای برجسته ما نوشتن، قلم و دوات برای چی میخواست پیغمبر بزرگوار اسلام؟ برای اینکه دریافته بود که اون حرفها که در غدیر خم زده ظاهراً داره در جامعه حذف میشه و میترسه که اگر از دنیا برود، اون معرفی امیرالمؤمنین در جاش اثر نخواهد کرد. برادران بزرگوار، پیغمبر وقتی رحلت فرمود، علمای ما، مورخین مؤمن ما نوشتن چند نفر بالای جسد پیغمبر بودن؟ بیشتر از 10 نفر کسی نوشته؟ بقیه کجا بودن؟ نخبگان، اندر صحیفه، عوام، اندل عیال یا در بازار. غیر از اینه؟ خب چی شد؟ همونایی که از اون روز اول ایمان نیاورده بودن ولی تسلیم نفوذ پیغمبر شدن، آمدن تو سیستم، خودشون کشون آوردن تا لحظه آخر و اون بلا رو بر سر بشریت آوردن که حالا من نمیخوام وارد بشم. اینا رو باید به حساب پیغمبر بذاریم؟ چرا باید به حساب پیغمبر بذاریم؟ به خدا گناهه. پیغمبر چیزی که میخواست چیز دیگر بود. یعنی پیغمبر طوری مدیریت کرد که باید امام حسن علیه السلام، غیر از اون همه بلا که بر سر علی رفت، امام حسن علیه السلام نتونه ادامه خط پدرشو بده و تسلیم بشه. تسلیم به این معنای ظاهری عرض میکنه. یا اون بلا بر سر امام حسین علیه السلام بیاد. اینا رو به حساب پیغمبر نباید بذاریم. این حرف من الان هم است. جمهوری اسلامی 30 سال است بر مسند قدرت نشسته است، مدیریت جامعه دستشه. به خدا این که الان دست ما، دست رهبر معظم انقلاب مدیریت هست، همین قدش دست پیغمبران نبوده. من نمیدونم حضرت سلیمان مدیریت داشته یا نداشته، من خبر ندارم. و اینا که ما میدونیم، بقیه رو که میدونیم چطور بوده. همین الان شما نابسامانی های جامعه ما رو به رهبر عزیزمون منتسب میکنید؟ این ظلم نیست؟ رهبر چی میخواد؟ خیلی جاها چی میشه؟ نه رهبر، آقای رئیس جمهور چی میخواد؟ میذارن؟ چه کار میکنن؟ نه باید اینجوری ما فکر کنیم که ما در برابر مدعیان راهبری انسانها در دنیا که میگن قبله آدم ها غربه، داریم داد میزنیم. کی گفته قبله آدم ها غربه؟ قبله آدم ها اندیشه پاک دینیست
که در نظام جمهوری اسلامی تازه داره تکوین پیدا میکنه، تازه داره خودش نشان میده. اگه دشمنان ما میذاشتن، اگر جهالت میگذاشت، اگر نمیدونم خرافات میگذاشت، اگر حسادت و کینه ها میگذاشت، اگه همه برای خدا بودیم، الان جامعه ما چی بود؟ یه چیزی دیگر بود. این بس روشنه. من گفتم بابا اینا باید مدیر جامعه می بودن، ولیکن نبودن. حالا یه نفر اصرار داره یه بودن، بفرما همه مسئولیت رو بپذیرن. تاریخ میگه نبودن، به پیر به پیغمبر نبودن. حالا چی میشود؟ من در اون سخنرانی گفتم، گفتم اون آقا که میآید، اون انسان کامل که میآید، به لحاظ حکمت باید نظام عادل جامع کامل را مستقر کند. اون دیگه از حوزه اختیار انسان خارجه. چه خدا اختیار داده به انسان انتخاب کنند. رفتم با هر کس که دلش میخواست بیعت کردم. اما در دوره او دیگه نمیشه. برای اینکه اگه اونم نیاد این کار رو نکنه، اون وقت آفرینش عبثه و بیهوده است و اندیشه خدا الهی و حکمت الهی نقض میشه. بنابراین ما این همه فساد تاریخ را به خودشان نسبت میدهیم، به دور شدنشون از منطق الهی نسبت میدهیم، نه اینکه اینا رو وارد حوزه پیغمبر بکنیم. به نام پیغمبر صف بگو، اونا دنبال اینا بگن آقا اینا عرضه نداشتن. همین دین بیش از این ازش ساخته نیست. من میگم آقا ائمه ما کجا امامت تکوینی رو عرض نمی کنم. من امامت تشریعی رو نمیگم، مدیریت بخشی از امامت تشریعیه. کجا که این اتفاق افتاده؟ اتفاق نیفتاده. امام رضا علیه السلام چه کار کردن؟ و شما نگاه میکنید تاریخ رو، باید ما بگیم آقا امام رضا اون چرا که می باید انجام میدادن نذاشتن که انجام بدن. این بد نیست، بعضی بد برداشت میکنن، فکر میکنن ما این اگه بگیم مثلا خدا این ناکرده حضرت رضا علیه السلام ماموریتش انجام نداده. بابا ماموریتش انجام نداده، نه اینکه نخواسته، نذاشتن که انجام بشه، نذاشتن که انجام بشه. ما باید اینو بگیم، اینه که نظام ما رو، اندیشه الهی ما رو در منظر افکار جهان روشن میکنه. این حرف کی باید بزنه؟ ما باید بزنیم که امروز مدیریت نظام جمهوری اسلامی بالاخره یه گوشی هم دست ماست. ما باید بگیم اینو، ما مسئول هستیم به دنیا جواب بدیم. توجه داشته باشیم که ما مأموریتمون ارائه اندیشه های دینی و الهی است و این خیلی غیر از اون چیزی است که محقق شده خیلی به نام دین. الان اسلام در دنیا، به من میگن تو گفتی اسلام دورش تموم شده. بله، اسلام گرایی نه اسلام. چرا دورش تموم شده؟ من معتقدم چه اسلامی؟ کدام اسلام؟ من معتقدم زمانی که علی علیه السلام حاکمیت رو به دست گرفت، دوره اون اسلام تمام شده. اسلام تازه داره شروع میشه. اسلام که همه ظرفیتاش در دنیا محقق نشده. الان در دنیا اسلام رو کی تبلیغ میکنه؟ چه کسانی اسلام رو تبلیغ میکنن؟ یکی جمهوری اسلامی ایرانه که اسلام ناب رو تبلیغ میکنه، فرهنگ عمیق و انقلابی تشیع رو تبلیغ میکنه. ولی آیا همه تبلیغات اسلام در دنیا اینه؟ به خدا اگر خیلی از این تبلیغات اسلامی که امروز در دنیا می شود همش خیانت به اسلامه، برای اینکه دروغی به نام اسلام تبلیغ می شود. من همون هند که رفتم جامعه اسلامی اونجا، یعنی دانشگاه اسلامی دهلی، رفتیم اونجا کرسی ایران شناسی را بندازیم، رفتیم اونجا سخنرانی. اونجا بحث داشتیم که یه مقدار ما به اینا کمک کنیم که کرسی ایران شناسی را بیفته، مثلا 10,000 دلار، 20,000 دلار، این چیزایی. بعد برگشتیم یه ما نشد، بعد به من خبر دادن که یه ملکی، اسم نمیخوام ببرم، از یکی از این کشورها که مدعیان اسلام پیشرو و هم خودشو جلوتر از ما میدونه، رفته اونجا 30,000,000 دلار پول داده برای یه کتاب خونش. ما کجاییم؟ ما کجا؟ بحث من، موضوع سخنرانی من که اونجا گفتم دوره اسلام گرایی تمام شده است، موضوع سخنرانی امام زمانه. این نیست که امروز یه نفر بیاد فقط بگه اسلامی، کافی نیست که. کدوم اسلام؟ این که همینجور بگیم اسلام اسلام گرایی، این انحراف امروز در دنیا بخش مهمی به نام اسلام دارن انحراف ایجاد میکنن که خط اصیل نگاه به اون آینده زیبا و درخشان محو بشه. سخنرانی موضوعش امام زمانه. مگه میشه ما امام زمان هم معتقد باشیم به اسلام معتقد نباشیم؟ ولی ما میگیم میشود به اسلام معتقد بود ولی به امام زمان معتقد نبود. میشه اسلام گرایی کرد توش امام زمان در نمیاد. سالها کردن 1200-300 ساله بعد امام زمان همین کار دارن میکنن که آقا هم به درستی دلش سوخته برای امام زمان. که همینجا چون دیگه وقت ندارم اشاره بکنم، من ایشون رو بوسیدم، البته ایشون حق بود که ببوسمش، ولی بیشتر به خاطر همین حرف پایانی ایشون و این دلسوختگی ایشون نسبت به ساحت قدس مهدویه. ما جزء اتهامات ما یک جمع همینه، برای اینکه بنده خداوند به من این لطف رو کرد که من دعای عهد هر روز هر بعد هر نماز صبح منه، حتی اگر قضا شده باشد من دعای عهدم ترک نمی شود. محبت نسبت به ساحت قدس مهدوی بزرگترین نعمتی است که خداوند به من داده. بنده رفتم رادیو پیام، بعد وزارت کشور که اصلاح طلبا اومدن ما رو بیرون کردن، من رفتم صدا سیما. خدا رحمت کنه مرحوم کردانو، رفتم صدا سیما. من دو سه ماه اونجا بودم، بعد منو گفتن تو بیا رادیو پیام. بعضی تو روزنامه نوشتن که آقا این رادیو پیام این راه انداخته و فلان و فلان، رادیو پیام اونچنان. نخیر، من راه ندارم. رادیو پیام چند سال بود من رفتم؟ خیلی، 5-6 سال قبل از من رادیو پیام بود. من رفتم رادیو پیام، در رادیو پیام چه اتفاقی افتاد؟ برای همین برادر عزیز بگم، هیچ روزی بر رادیو پیام نرفت مگر اون که بارها و بارها از ساحت قدس مهدوی در رادیو صحبت شد. هیچ روزی. من حتی یک برنامه 4 ساعته رادیو پیام در شب جمعه از ساعت 10 تا 2 شب که برنامه پرشنونده ترین برنامه ساعتش بود در رادیو پیام رو به موضوع امام عصر اختصاص دادم، در حالی که در منطق رادیو پیام موضوعی بس کردن اصلا خلاف ساختار رادیو پیام بود. من ساختار شکنی کردم. رادیو بهش ربطی نداشت، اما بنده مسابقه پژوهش‌های برتر مهدویت را من را اندازی کردم. از مرکز پژوهش اسلامی قم حاج آقای صادقی اونجا مسئول بودن در اون زمان. این مربوط است به سال 70 بین 77 تا 79 این حدود است. پژوهش‌های برتر مهدویت با مؤسسه فرهنگی انتظار قم، با جمکران، با سایر دوستان رانزیش من کردم، مسابقه رو من برگزار کردم. رادیو پیام، نه رادیو معارف. شهرداری که آمدیم همه یادشون رفته. شهر تهران چطور بود قبل از شهرداری آقای احمدی‌نژاد؟ بعد دوره آقای احمدی‌نژاد چی شد؟ نام علی، نام پیامبر، نام امام صادق، نام امام زمان، تمام شهر پر شد. کار کی بود؟ حوزه فرهنگی و هنری خب من بودم. نشست‌های ویژه مهدویت همه کارهای دوره خودم است. البته اون موقع فوری ما رو متهم کردن که اینا حجتی هستن. توی مملکت هر کی اسم امام زمان میبره یکی از توطئه اینه. بگن حجتی تا دست برداره. ولی ما دست بر نداشتیم. همین فوشا رو خوردیم، بازم می‌خوریم. ما عشق داریم. اصلا زندگی یه روزی یا آقایی من بگم اسمشو شما تعجب میکنید، میگه دروغ میگی، اسم نمیبرم میترسم. ولی به من گفت آقا این حرفا راجع به امام زمان، شما چرا امام زمان قرض میزنی؟ گفتم که مگه دین غیر از امام زمان دینم داریم؟ واقعا حرفا رو نباید اینجوری شما بزنید. گفتم من نمیدونم شما بپذیرید نپذیرید، من معتقدم منای امام زمان اصلا دین نیست. من امام اصلا چی هست؟ همه چیز امامه. همه زیبایی ها، همه خوبی ها، همه عشق ها امامه. یه روز یکی دیگه آمد بغل گوشم نشست، گفت آقا این همه امام زمان نگو. گفتم چیکار کنم؟ گفت یک کم بگو امام رضا. ببین تو رو خدا به من یک کم بگو امام جواد. میگم عزیزم چرا اینطوری نگاه میکنید؟ ما وقتی میگیم امام زمان یعنی امام حسن عسکری، یعنی امام هادی، یعنی امام جواد، یعنی امام رضا، هم میاد تا آخر. امام زمان که خودش منفصل از بقیه نیست. ولی اگر تو فقط راجع به امام رضا حرف بزنی، کسی خط رو در نمیابه که. مأموریت امروز در نمیابه. یه روز یکی از آقایان روحانیون چند تا کتاب چاپ کرده بود، اومده بود سازمان فرهنگ هنری، آدم بسیار شریفی هم بود. اومد چند تا کتاب رو گذاشت، گفت که کمکم کنید، من از این کارا میکنم، پول که ندارم، شما تعداد بخرید. منم تعداد ازش خریدم، خیلی از جمله کارهای ما بود. خریدیم و توزیع کردیم تو فرهنگ سراها. در حالی که دوره قبل از ما با وانت رفته بودن از خیابان انقلاب روی دانشگاه، وانتی کیلویی کتاب خریده بودن برده بودن در کتابخونه های فرهنگ سراها. من به اون روحانی عزیز نویسنده یه شوخی کردم، شوخی نبود، جدی بود. گفتم حاج آقا، گفت چیه؟ گفتم چرا کار طلا نمی‌کنی؟ کتابی که نوشته بود راجع به پیغمبر بود، راجع به حضرت زهرا بود، خب مثلا راجع به حج بود، راجع به نهی از منکر و امر معروف بود. گفتم چرا کار طلا نمی‌کنی؟ گوش داد، گفت یعنی چی؟ هی فکر کرد، دیدم این متوجه نمی‌شه من چی میگم. گفتم اینا همه نقره است، برنزه. گفت یعنی چی؟ گفتم بابا الان دوره معرفی انسان کامل مدیر امروز ماست. این امروز باید معرفی کنیم. شما امام عصر که معرفی میکنی، پیغمبر معرفی میشود. ولی خیلی ها دایه پیغمبر دارن، رفتی دیدی که عشق میرزن برای پیغمبر، ولی اصلا علی رو نمیشناسن. دیدی قنوت میگیره یه روب، هی برای خدا عشق میرزه، هی فلان. ولیکن من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. خب یه کمی هم سیاسی بگم در مورد حجاب. اولا مختصر بگم چون این چیزی طولانی نیست، بحث نداره، که فرمودید سال به درستی هم سال کردیم. این ماجرا مال یک روزنامه ترکیه که یه خانومی عرضم حضورتون خبرنگار بود. خب ما با خبرنگار مصاحبه میکنیم، این خانم اومد یه مصاحبه با من انجام داد و رفت. بعد مدت دیدم آقا روزنامه ها از روی سایت نوشتن که فلانی دو سه طرف نوشتن. یکی این که گفتن که فلانی گفته که حجاب آزاد، هر که میخواد داشته باشه میخواد نداشته باشه. دو خوردنش، آقا شما فقط محبت فرمودید حجابشه گفتید، اون اونجا گفته بود که فلانی گفته که شراب خوردن هم آزاد. اصلا بعضی چیزها آدم فکر میکنه که اگر یه کسی میگه اصلا نباید توجه کرد، یعنی اصلا نباید از آدم سوال بشه، حداقل انتظار اینه ده. بعضی چیزها رو نباید باور کرد که یارو شراب آزاد، مگه از کجا آمدیم ما؟ تالا کجا بودیم بابا؟ تو همین مملکت بودیم، تو همین دستگاه بودیم، تو همین نظام بودیم، مدیریت داشتیم، تو همین عمل کرده ماست. آخه دیگه یه نفرم اصلا تلویزیون اومد گفت آقا شما این چیکار میکنی این حرفا رو میزنن. همون موقع گفتم بنده 2000 مرتبه اینو تکذیب میکنم. آقا چه حرفیه؟ بعد جالبه باز دنب و خروس میدن. معلوم بود به اون خانم گفتن اینجوری تو سایت بنویس، یا خودشون نوشتن به نام اون خانم. حالا دنب و خروس بگم، گفته من داشتم میامدم داخل، ماموران به من گفتن سروست رو درست کن، مثلا خودم جمع جور کردم، بعد آمدم داخل اتاق اونجا نمیشه همون که ما آمدم داخل، دیدم آقای مشایخ گفت نه خیر اصلا لازم نیست، شما هر طور میخواید آزاد باش. حالا دروغگو کما بده است. این مطلب رو که نوشته بغلش، چون با من عکس گرفت، بعدش بغلش عکس من و خودش زده، حجابش از خانمای شمال شهر تهران بهتره. خب اگه آزاد بودی، خب آزاد بودی دیگه، اکثر زده با حجاب. بعد میگه که اونجا نوشتن تو، من نمیدونم واقعا اون خانم، بعید میدونم اون خانم این کاری کرده باشه. من این که میگم بعیده، حالا اون که راه دوره، من یه راه نزدیک به شما بگم. یکی از سخنرانی‌هایی که من کردم در جلسه بوده که خدمت شما عرض کنم که از رؤسای دانشگاه‌های پیام نور، البته ما اسمشو گذاشتیم پیام نور، تو خارج میگن آزاد، یه چیزی شبیه این میگن. سمینارشون در ایران بود. از 25 کشور 40 خورده آدم استرئیس دانشگاه آمده بودن، منم سخنرانش بودم. من در اونجا این بحث مطرح کردم. این مختصر میگم. گفتم امروز ما شاهد بحران در جهان هستیم. درگیری‌های فراوانی در دنیا برقراره. این الان هست، در گذشته هم بوده. در تاریخ جنگ و ستیز و خونریزی و کشتار زیاد بوده. علت چیه؟ چرا اینطوریه؟ چرا ملت‌ها با هم اختلاف کردن؟ گفتم آقا علتش مسئله توحیده. مشکل رو باید در توحید جستجو کنیم. چرا این بحث مطرح کردم؟ همین بحث آقای امنجاد که همینجا مطرح میکنن تو سازمان ملل، میگن آی دنیا باید به منطق انبیا برگردید، باید به اندیشه های انبیا برگردید. من هم همین بحث رو مطرح کردم، گفتم آقا جون علت خداست، علت معرفت نسبت به خداست. خدای واحد وحدت آفرین است. کلمه توحید نتیجهش توحید کلمه است. علت اختلاف این است که توحید مشکل داره، توحید برقرار نشده در جامعه، انسانها خدا رو خوب در نیافتن. بنابراین اگر میخواهیم جامعه به صلح پایدار برسه، این با این دستورالعمل و بخشنامه نمیشه که. باید جامعه انسانی رشد پیدا کنه، به کمال برسه. من بحثم این است که تنها راه وحدت توحیده. یهو دیدیم سایت زده که مشاعی دو نقطه، خدا نمیتواند محور وحدت باشد. اصلا این بحث درست نقطه مقابلش. خب آخه اگه اصلا اون حرف رو مشائی نه، رئیس دفتر احمدی نژاد نه، اصلا هر کسی دیگه ای توی جامعه ما میشه یه حرف بزن؟ بلکه جرات دارم حرف بزنم، اونم پیش این همه آدم دانشمند، کلی مسئول مملکتی اونجا نشسته. آخه چه حرفی؟ بعد اون خبرنگار زنگ میزنه به آقای جوانفکر، میگه آقای جوانفکر به خدا این سردبیر، من گزارش دادم این سردبیر تغییر داده، خودش این بالا نشین، کار من نیست. باید بریم شکایت کنیم دیگه، یکی دوتاست مگه؟ من اگه بخوام شکایت کنم اصلا عدد بیشماره. البته چند تا شکایت کردیم در جریان، ببینیم نتیجه چی میشه، باید بقیه شکایت هم بکنیم، چون برای افکار باید روشن میشه. این کارهای مختلفیست که میکنم. در مورد اسرائیل، در مورد معاون اول، همین رو براتون توضیح میدم. جان بفرمایید. بله. نه، من گفتم که من برای تبیین مسائل این موضوع رو پیگیری میکنم تا اون آخر. حالا الان یادم نیست، حتی اگر همین جمله رو گفته باشم قبول دارم، یعنی تکلیف مسلمانی من اینه، من باید مسلمانی من رو اثبات کنم دیگه. انظر آشد نیست، ما مسلمان هم نیستیم، چون همه چی هستیم، جاسوس هستیم، عضو انقلاب مخملی هم هستیم، حرفایی که ایشون زده، منافق هستیم، اسرائیلی هستیم. خب من تکلیف اسلامیه، رد نمی کنم، این جمله رو رد نمی کنم، ولی یادم نیست دقیقش چی گفتم، ولی اگرم این باشه من رد نمی کنم، چنان که به دنبالش هم هستم این اتفاق حتما بیفته. شکایت های فراوانی هم علیه آقای شرمری در دستور دارم که به نوبت انشاءالله اعمال خواهد شد. بعدم میگم چرا، چون ممکن الان برای خیلی از شماها آقای شریعت مداری مظهر یک حزب اللهی مدافع دولت واقع احمدی نژاد باشه. از نظر من ایشون هیچ نسبتی با آقای احمدی نژاد نداره و اصلا ایشون احمدی نژاد قبول نداره. دلیلم دارم، که حالا اگه دلیل منم کسی قبول نکرد یا وقت نشد، یه سال بعد متوجه حرف من خواهید شد. حالا اگه وقت شد دیگه پیش سالا جواب، اون موضوع مهمی که نیست. در مورد اسرائیل جان، سریع جواب میدم، اگر جایی فکر میکنید زیاده من کمترش کنم کار نداره جان. چشم. در مورد اسرائیل، شرم نداری جز بحث ما نیست. این همه فوش به بعضی ها دادید، از مسئولیتشون از ایشون بالاتره. شما فوش دادید تو خیابونا، ببین عزیز من، اگر هر کاری که هر کس میکنه نسبتی داره در احکام به هر جا، این که دلیل نیست که شما تو خیابان به بعضی فوشای خیلی بدتر دادید، مسئولیتاشون از ناحیه مقام وزاری خیلی بالاتر بود. خود آقا خیلی ها رو نقص کردن، امام هم خیلی نقص کردن، ماموریت داشتن. نه، یه کمی باید منطقی تر نگاه کنیم این مسئله، هوشمندانه تر باید بریم جلو. من اصلا لاجب آدم ها ایشو سوال نمی کردم، اصلا حرف نمی زدم. الان هم بقیش هم حرف راجب آدم ها نمی زدم. اما در مورد اسرائیل در جامعه وعاظ یکی از آقایون سوال کرد، گاه این اسرائیل ماجرا چی بود؟ تو دوستی با اسرائیل و ملت اسرائیل چی بود؟ یکی از آقایان روحانیون که جلو نشسته بود پاش گفت که آقا ایشون که گفته اسرائیل مرده است، تشییع جنازه‌اش فقط نکردن، یعنی دیگه این سوال لازم نیست. یکی دیگه از آقایون گوشه گفت که خب دیر گفت دیگه، با قبلا میگفت. فکر کرد که من این جمله، مثلا من یه جمله راجع به اسرائیل گفتم مثلا به نفع اسرائیل، بعد که فشار به من زیاد آمده من حرفم رو پس گرفتم. فکر کرد اینجوریه. من توضیح دادم، گفتم نه برادر عزیز من، اون حرف که از من نقل شده راجع به اسرائیل، حالا توضیح میدم چیه، اون روز شنبه است، صبح شنبه است. اون حرف که من گفتم اسرائیل مرده است، فقط تشییع جنازه نشده، مربوط به پنج شنبه قبلشه، در مراسم 13 شهید در یک روستا در ارتفاعات تونکابون، که بنده عکس اون 13 شهید رو بردم بالا، گفتم ببین 20 سال از اینا گذشت که میگن شهیدان زنده ان، نگاه کن 20 سال از اینا گذشت، امروز شما جمع شدید دارید اینا رو تکریم میکنید. دشمنان اینا کیا بودن؟ یکیش هم رژیم اشغالگر قدس بود. ببین اونجا گفتم، من گفتم ببین اسرائیل کارش به کجا کشیده، این خونهای پاکه که اسرائیل رو محو کرده. امروز اسرائیلی که یه روز مدعی بود که باید همه دنیا رو بگیره، کارش به اینجا رسیده که الان برای موجودیت خودش هم دچار مشکله، نمیتونه خودش هم حفظ بکنه. بعد گفتم اسرائیل از نظر من مرده است، فقط تشییع جنازه‌اش مونده، یه مقدار تتمه کاریه که باید ما انجام بدیم. البته من قبل از اونه، اون حرفم که من راجع به اسرائیل زدم، این عبارت من این بود، اومدن گفتن آقا گفتی چرا گفتی ملت اسرائیل؟ گفتم بابا من نگفتم ملت اسرائیل، من گفتم یه بحث فرهنگی داشتم که آقا مأموریت ما جهانی است، مثل پیغمبر که اندیشه‌شو به دنیا عرضه میکنه، این موضع نسبت به دنیا یک موضع دوستانه و محبت آمیزه. پیغمبر که آمد صف‌بندی نکرد که، به همه اعلام دین کرد دیگه. ما پیام انقلاب ما یه پیام دوستان است، ما دشمنی با کسی با مردم نداریم، ما با من این جملهش این بود، ما با همه مردمان دنیا دوست هستیم، حتی مردم امریکا و اسرائیل. من اصلا منظورم امریکا یا اسرائیل نبود، من منظورم این بود. حالا میگم این گفته شده، هدف چی بود؟ این هدف ایدئولوژیک و فرهنگیش بود، اما هدف سیاسی، هدف سیاسی این بود که ما اختلاف بندازیم بین مردم و دولت در رژیم صهیونیستی. این یک کار طبیعی است. امریکایی‌ها هر سال که انقلاب، سالگرد انقلاب میشد، سالگرد ریاست جمهوری امریکایی‌ها تو هم ماه بهمنه یا اواخر مثلا دیه یا اوایل بهمنه، بالاخره قبل از تا راهپیما 20 بهمن همیشه اونها حرفا میزنن. اونا همیشه میگفتن که آقا مردم ایران چنینند و چنانند، اما نظام جمهوری اسلامی چنین است و چنان است، بین مردم و نظام فاصله بندازه. این کار جنگ روانی است که همه میکنن، این هم یک جنگ روانی است. این حرف رو هم آقای احمدی نژاد بارها در سخنرانی ها در مصاحبه های جهانیش گفته بود ایشون، برای اینکه اختلاف بندازه. بعدش هم دیدید که در اون جمعه‌ای که حضرت آقا بیان فرمودن، پنجشنبه قبل هم آقای احمدی‌نژاد در توضیح حرفای من گفت موضع دولت این حرف جدید نبود. ولی اصلا عجیب اینه که خب بنده آدم ناشناخته نیستم، معاون رئیس جمهوری هستم که در مقابله با رژیم صهیونیستی شاگرد دومم نداره، این اول یک دوم، اینقدر فاصلش تو دنیا از همه زیاده. من معاون ایشونم، مگه میشه من طرفدار اسرائیل باشم، ایشون نفر شماره یک ضد اسرائیلی در دنیا؟ آه این چه حرفیه. بنده همون موقع از من سوال کرد، گفت آقا من صدها سخنرانی علیه رژیم اشغالگر قدس دارم، صدها سخنرانی. تو همین سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هم یک دوره صهیونیسم شناسی رو ما خودمون طراحی کردیم، برگزار کردیم، بعدم سی دی های اون اصلا دوره کلاس گذاشتیم و سی دی هاشو منتشر کردیم. بعد اگر من 7-8 ماه قبل علیه اسرائیل صحبت کرده بودم، این حرفا رو میزدم، یکی ممکنه بگه مثل بقیه آقایونی که بودن گفتن آقا اینا حرفای قبلا میزدن، بعدش دیگه استحاله شدن، یه عوض شده، بریدن، منفعل شدن. ما 2 روز فاصله است، 2 روز که منفعل نشدیم که. بعد من واقعا فکر میکردم که این کار علیه اسرائیله، به همین دلیلم از من اومدن پرسیدن، من گفتم من حرفم قبول دارم، رد نکردم. حالا مقام معظم رهبری وقتی بحث ها بالا گرفت دیدن آقا ویلکون نیستن که، بعد تو روزنامه نمیشتن این با اون جلسه گذاشته، اون با این جلسه گذاشته، این کار کردن، اون کار کردن، فلان فلان، بالا پایین دیگه، بعضی از ستون های بعضی از روزنامه ها اصلا اجاره بود برای این منظور. چی؟ اجاره شده بود. آقا فرمودن بس کنید، چه خبره، چه حرفی آقا، این چه چیزیه که شما این همه شلوغش کردید تمامش نمی‌کنید. حرف آقا اصلا متوجه من نبود. بعد آقا فرمودن البته این حرف درست نیست، این قسمتش متوجه من بود. من این قسمت رو به عنوان یه سرباز کوچک گفتم سمن و طاعتن، فوری بیانیه نوشتم دادیم صدا سیما. اون شب هر وقت که فرمایش آقا رو تلویزیون پخش کرد تو هر بخش خبری، بعد گفت در پی فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه نماز جمعه، آقای مشائی رئیس سازمان میراث فرهنگی در بیانیه تبعیت خود را از خود اعلام کرد. گفتم خب تکلیف من دیگه، منم اش اعلام کاری دیگه، من که دیگه کاری ندارم که. ولی آیا برخی از مدعیان پیروی و تبعیت از ولایت فقیه راه کردن؟ نه، هنوزم دارن هی اونو میگن، هی فوش میدن. یعنی آخرش که دیگه گفتن اصلا این در برابر اسرائیل تعظیم کرده است، صفحه اول کیانه تعظیم کرده است، تکریم کرده است. کجا؟ نباید بی‌انصافی کرد. بایدم بعضی دوست داشتم بی‌انصافی بکنم، من اعلام کردم که، من که بیانیه دادم که، اصلا من که نگفته بودم من دوست، ما دوست مردم اسرائیل هستیم، من که توضیح دادم برای شما. اصلا مقصود من این نبود. یارو گفت آقا سیگار نکشید حتی بینستون، این مثل اینه، موضوعیتی نداره. اون فقط جنبه جنگ روانی بود علیه اسرائیل. اونم تازه برداشت من این بود که مواضع آقا هم همینه، برای اینکه آقا در همون چند روز قبلش در سمینار سفرا که آمده بودن فرمودن ما موضع آقای جمال عبدالناصر قبول نداریم، موضع صدام هم قبول نداریم، ما به دنبال چیز هستیم، انتخابات آزاد در اونجا هستیم. من اصلا فکر نمی‌کردم که موضع من اصلا مخالف موضع کسیه، وگرنه که معنا نداشت که گفتن این. اصلا موضوعیت نداشت از این بحث. به من بعضی ها گفتن همون شبم آقایان وعاظ عزیز به من گفتن خب پس چرا چیز نکردی؟ چرا اعلام تکذیب نکردی؟ گفتم آقا تکذیب کردیم ما، من تلویزیون 200 نماینده فزودی رفتن جریان را انداختن، امضا جمع کردن، 200 نفر امضا کردن علی من. حالا من اون داستان نمیتونم میگم اون آدمی که امضا جمع کرد چرا امضا جمع کرد، بگذران دیگه تمام شده اینا، نمیخوام ریز وارد بشم. همون شب تلویزیون زنگ زد به من، برنامه 23، که آقا امروز 200 امضا علی شما جمع شده، شما چی گفت، شما نظرتون چیه؟ من چی گفتم؟ من گفتم حق دارم. من اصلا از این بابت ناراحت نیستم. رژیم صهیونیستی دشمن شماره یک جمهوری اسلامیه، این سیاست قطعی و استراتژی جمهوری اسلامیه. من کمیسیون فرهنگی رفتم توضیح دادم، آقایان فرمودن مکتوب هم بکن که سند باشه. من مکتوب کردم 5 صفحه پاسخ دادم، گفتم آقایان کی دیده؟ گفتن هیچ کی. گفتم نه، گفتم روزنامه ایران چاپ کرده، من سند رسمی دادم به کمیسیون فرهنگی مجلس. گفتم همینه دیگه، یعنی اون جفسازی ها را همه گوش میدن، توجه میکنن، اما دیگه کسی به فاسق اصلا توجه نمی کنه. این موضوع اسرائیلی در مورد معاونت اول جان بله بده. در مورد معاونت اول شب جمعه جلسه دولت در استان خراسان، دولت نهم، دولت دهم، هر دو برای عرضم حضورتون که تبرک اولین جلسه رو در کنار مرقد مطهر حضرت سامن الحجج جلسه تشکیل شد. من در بیرون جلسه داشتم به یکی دیگه از آقایونی که قرار بود مسئولیتی بگیره، حالا به قول خود من یکم ناز میکرد، داشتم زنگ میزدم، داشتم توجیهش میکردم بابا این کار مهمه، بپذیر، این کار خوبیه، فلان اینا. اومدم تو، دیدم همه من نگاه کردن، خندیدن و تبریک گفتم. گفتم چی شد؟ گفتن آلا آقای امنجاد در جلسه اعلام کرده شما معاون اول هستی. البته آقای امنجاد پیشتر موضوع رو به من گفته بودن. من علاقه اصولا به سیاست به این معنا شخصا نداشتم و ندارم، الانم علاقه من نیستم. من به ایشون گفتم که من که شما هر کاری بگی انجام میدم، لازم نیست که من معاون اول باشم. اما ایشون اصرار بسیار زیادی داشتن که حتما من معاون اول باشم، که هر وقت هم شما ازشون بپرسید خودشون این رو توضیح خواهند داد. چرا حالا اصرار دارن دیگه به خودشون مربوطه، باید از خودشون بپرسید. در هر حال اینطور شد. حالا شب جمعه من حکم معاونت اول من در دولت اعلام شد. جمعه برگشتیم صبح، دولت تموم شده بود، هنوز دولت جدید شکل نگرفته بود، دوشنبه مبعث بود، منم رفتم مرخصی، چون تو دوره که ما مرخصی نرفته بودیم، رفتم مرخصی. دوشنبه من برگشتم. تو این فاصله آقای دکتر احمدی‌نژاد به من زنگ زدن، گفتن که کجایی؟ گفتم که ما هنوز چیزیم دیگه، بیرون از تهرانیم. گفت که اگه چیزی میشه زودتر بیا. گفتم چشم. برای من دوشنبه آمدم، دیگه دوشنبه رو استفاده نکردیم. دوشنبه آمدم یه راست رفتم خدمت ایشون. ایشون به من فرمودن، این ماجرای این نامه رو به من فرمودن، گفتن آقای همچین نامه‌ای نوشتن، مثلا نامش هم اینطوره. گفتم خب چه کار باید بکنیم؟ گفتن خب آقای دکتر همه جا دوشنبه ها با آقا دیدار داشتن اون موقع، اون روز هم دوشنبه بود. گفت من امروز خدمت آقا میرسم، من اونجا با ایشون صحبت میکنم. منم رفتم، ایشونم بعد حالا اون ساعتی که قرار داشتن رفتن قرارش انجام دادن. شب من مجددا برگشتم خدمتشون. شنبه و یک شنبه اصلا من از ماجرا اطلاع نداشتم، اصلا نبودم. من شب دوباره برگشتم خدمت آقای دکتر احمدی‌نژاد، گفتم چی شد؟ گفت من با آقا صحبت کردم، آقا گفت اینا فشار فلانه. والا من جزئیات بحث رو نمیخوام بگم، چون شاید خوب نباشه حالا اصلا، که دو تا شخصیت تراز بالای مملکت من نباید طرفش بزنم، ولی پولیش عرض میکنم. آقای دکتر احمدی‌نژاد گفتن که اون مبنا تو متنم شما نگاه کنید این متن چیه، بعد که چرا این نوشته شده تو متن معلومه. آقای دکتر احمدی‌نژاد گفتن منم اصرار کردم، گفتم نه این به مصلحت این خوبه، اینطور باید باشه، فلان باشه. گفتم چی شد؟ گفت من با آقا صحبت کردم. گفتم حالا چیکار باید بکنم؟ گفت چی، شما ادامه بده کارتو شروع کن. ما حساب این بودیم خیلی زود آقای احمدی‌نژاد بیاد تسلیم شه، بگه آقا اینجوری نمیشه، من میگم بفرمایید. آقایون نشستن گفتن خب پس چطوری آقای احمدی‌نژاد حکومتش دولتش اداره میشه؟ نشستن خب آدما رو پیدا کنم. گفتن لابد این چند نفرن دیگه، منم یکی از اونها بودم. یه دوره شروع کردن، همه این حلقه های اول رو شروع کردن بزدن، منم جز اولینا نبودم، شروع کردم به زدنشون، که حالا داستان این مفصله. تا یواش یواش نوبت من رسید. بعد به این نتیجه رسیدن، گفتن این از همه نزدیکتره، لابد نقششم بیشتره، ما اگه اینو بزنیم احمدنژاد زدیم، چون اینو بزنیم چون خیلی نزدیک، همه مسئولیت های زدن این گردن احمدنژاده. آقای احمدنژاد هم خب اظهار محبت میکرد، منم نمیتونم جلوشی بگیرم که. خب اظهار محبت میکنه، اعتماد داره، قبول داره، خب میگه همه جای شما، فاش و آشکار میگه. ما میگه از گناهانمون همینه. گفتم اینو بزنیم. الان نمیشه مستقیما احمدنژاد زد، چون از محبوبیت بالا برخورداره، نماد اصلی اصولگرایی کشوره، نماد اصلی ولایت، پیروی از ولایت، نماد اصلی انقلابی و عدالت. اینو نمیشه زد که. و این تنها کسی که ما اگه بخوام بزنیم نزدیکتره و بیشتر میخوره اینه. همین آقای احمدنژاد همینجا گفتن، یه ما نیست، گفتن اینها میدانن که برای آینده انگشت توجه دولت تعیین کننده است. هر کس نمیتونه بیاد در نظام ولایت فقیه بخواد در صدر امور قرار بگیره. آقای احمدنژاد اعلام کردن دولت آینده به کوری چشم دشمنان انقلابی تر، عدالت طلب تر و حزب اللهی تر از دولت دهمه. ما هم باید به این سمت بریم. خونه نگرانه، برای اینکه نه از مظاهر حزب اللهی و عدالت و اینا نیستن، نگران شانه. عزیزم، برادر عزیزم، شما میفرمایید حکومت دست ماست. چی دست ماست؟ یه دونه روزنامه ایران داریم، اونم جرئت نداره. نگاه کن تو 4 سال گذشته تو صفحه اولش چند بار عکس کوچولوی من زده، جرئت نداره. اما نگاه کن ببین نشریات و روزنامه ها رو، چپ و راست و کارگزار و مشارکتی و اصلاح طلب، همه حمله میکنن. ما نمیدیم که به خدا. خب من که خیلی از حرفا رو نمیتونم بزنم.